هموطنان عزیز و ارجمند، با بخش خبری نیمروزی رادیو ایران بسیار سپاسگزاریم. روز بخیر و خدا نگهدار.
اینجا جوار آینه و گنبد و حرم،
اینجا جوار آینه و گنبد و حرم، اینجا حریم روشن
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید،
با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم ما بنام نعمت فمنک، ای خدا هرچه نعمت داریم همه از توست. خدمت همه شما شرمنده های خوب رادیو معارف، بندگان نازنین و بزرگوار خدا سلام عرض میکنم. امیدوارم هر جایی که هستید طاعتتون مورد قبول حضرت حق قرار گرفته باشه و تا پایان این نوبت بنده سید سعید حسینی و همکاران خوبم آقایان علی اصغر شرفی تهیه کننده، علی اکبر شرفی صدا بردار و سید عبدالله موسوی هماهنگی پخش رو همراهی بفرمایید. برنامه‌های متنوعی رو براتون در نظر گرفتیم، انشاءالله بشنوید و مورد استفادتون هم قرار بگیره. اولین برنامه که در این نوبت تقدیمتون می‌کنیم برنامه آیه‌ها و نکته هاست، بیانات حجت الاسلام دهشیری درباره مجاهدان.
اقرا بسم ربك الذي خلق،
اقرأ بسم ربك الذي خلق،
بخوان قرآن و تفسیرش بیاموز که قرآن زندگانی را بهار است.
آیه ها و نکته ها.
یا شاگرد قرآن شو مسلمان، قسم که قرآن بر همه آموزگار است. مکن بر خواندن قرآن کفایت، مکن بر خواندن قرآن کفایت، عمل کردن به قرآن افتخار است، عمل کردن به قرآن افتخار است.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات بر حبیب خدا محمد مصطفی و خاندان برگزیدش که الگوی صبر، جهاد و پایمردی در راه خدا بودند. قرآن پژوهان عزیز سلام. با برنامه آیه ها و نکته ها در خدمتتونیم. برنامه که میشنوین آخرین برنامه با موضوع ستایش و نکوهش در قرآن کریمه و چهارمین آیه از سوره مبارکه صف محور این برنامه است. جناب حجت الاسلام و المسلمین دهشیری در بخش هایی از برنامه درباره این آیه شریفه و سیمای مجاهدان در راه خدا نکاتی بیان می کنند. امیدواریم افتخار همراهیتون رو تا پایان برنامه داشته باشیم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد، اللهم صل علی محمد و محمد.
دوستان، جهاد در راه خدا یعنی گذشتن از مال و جان برای رسیدن به هدفی مقدس و الهی، و این کار یعنی معامله با پروردگار، معامله‌ای که یک طرف اون بنده است و طرف دیگه خالق بی‌نیاز، و از اونجا که اون ذات پاک سودی طلب نمی‌کنه، تمام سود این معامله برای بنده است. در این معامله بنده جان و مالی رو که خدا بهش هدیه کرده به صاحب و خالقش برمیگردونه و در مقابل زندگی جاودان در بهشت و بهره‌مندی از نعمت‌های بهشتی رو به دست میاره. خب عزیزان، بخش اول از سخنان استاد دهشیری رو میشنویم و باز هم در خدمتتون خواهیم بود.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود خدا بر شما شنوندگان گرامی این برنامه. در خدمت شما هستیم با پیگیری بحث ستایش و نکوهش در قرآن. یکی از کسانی که مورد ستایش خدای متعال قرار گرفته در قرآن کریم رزمنده است. بهتر بگیم گروهی که محبوب خدا هستند و خدا آنها را دوست داره پیکار کنندگان یا مجاهدان فی سبیل الله هند. شما می دونید که برای رسیدن به مقصد و مقصود انسان باید عزم جدی داشته باشه و اراده استوار تا بتونه ضمن حرکت برای رسیدن به هدف موانع احتمالی رو هم از میان برداره. حالا این موانع ممکنه طبیعی باشه و احتمال هم داره که ساخت و پرداخته دست مخالفان، که در هر صورت اگر انسان میخواد موفق بشه باید این موانع رو از سر راهش برداره. خب مکتبی داریم به نام اسلام، اونم مکتب جهانی و عالمی. قطعاً موانعی و حرکت‌های ایذایی دشمنان بر سر راه داره که باید برای رفع و دفع اونا چاره‌اندیشی بشه. خوشبختانه اسلام خودش پیش‌بینی کرده و چاره‌اندیشی هم کرده و آن عبارت است از فرمان به دفاع و جهاد و قتال در برابر دشمنان قسم خورده و کینه‌توز. طبعاً کسانی که در این میدان جلو دارند و در صف مقدم جبهه قرار دارند و مشغول پیکارند از نوعی برازندگی و افتخار بیمانند برخوردارند که یکی از اون افتخارات محبوبیت در نزد خلق و خالقه. چنین که اگر مردم این مجاهدات دوست دارن به خاطر اونه که میدونن آنها مورد محبت و لطف خداوند قرار گرفتند. حالا ببینیم خداوند چگونه نسبت به این گروه یعنی مجاهدان و پیکارگران اظهار لطف و محبت میکنه. سوره صف آیه 4.
إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص.
همان خداوند کسانی را دوست دارد که در راه او پیکار می کنند همانند بنای آهنین و بنیانی استوار. آیه 4 از سوره صف را شنیدید. سوره صف 61 سوره قرآنه که با خاطر همین آیه به صف مشهور شده که به یکی از شاخصهای ارجمند و والا مقام محبوبیت در نزد خداوند اشاره داره و اون رو بازتاب میده که عبارت است از پیکار در راه خدا. پروردگار متعال کسانی رو که در راه او برای اعتلاء دین حق و از بین بردن موانع که بر سر راه وجود داره همانند صفی واحد و مثل بنای محکم و استوار که هیچ سیل مخالف و بنیانکنی نمیتونه از جای برکنه به نبرد میپردازن، اینها رو میگه من دوست دارم و برای اینها ارج و اجر قائله. جالب اینه که هر جا سخن از قتال و جهاده با آرم و علامت فی سبیل الله آمده و شناخته شده. قتال فی سبیل الله، جهاد فی سبیل الله، تا نشون بده که جنگ و دفاع در اسلام برای خودخواهی، غنیمتگیری، قدرت نمایی نیست، بلکه تنها و تنها برای خدا و در راه خداست. اینجا ملاحظه فرمودید که یقاتلون فی سبیله، خداوند کسانی رو که در راه او به نبرد میپردازند دوست می‌دارد.
یا جبار یا غفار یا مولانا یا ستار بنا بالهادي نبي من يدعوك بانكسار يا جبار يا غفار يا مولانا يا ستار يا جبار يا غفار يا مولانا يا ستار بنا بالهادي نبي من يدعوك بانكسار ربنا تب علينا واعفو عما جانينا بالمصطفى هدينا سلمنا من كل عار واختم لنا يا عظيم بالصلاة والتسليم على ذي القلب السليم ما شاد خير الهزار يا جبار
يا غفار يا مولانا يا ستار بالنبي الهادي لبي من يدعو.
خداوند در قرآن کریم پاداش کسایی رو که در راه خدا جهاد میکنن اجر عظیم میخونه و میفرماید فضل الله المجاهدین علی القاعدین اجرا عظیما. مطمئنا پاداشی که خداوند اونو بزرگ بدونه با ابزار دنیایی قابل محاسبه نیست و حتی شاید فرشته هایی که از طرف خدا حسابگر اعمال بشرن هم نتونن چنین اجری رو محاسبه کنن. بی جهت نیست که میگن با ریخته شدن اولین قطره خون مجاهد تمام گناهاش بخشیده میشه و بالاتر از اون نیکی و بری وجود نداره.
الله
همچنان با برنامه آیه‌ها و نکته‌ها در خدمتتونیم و در این مجال دومین بخش از سخنان استاد دهشیری رو به اتفاق میشنویم.
در فرهنگ دینی ما جهاد فی سبیل الله یک ارزش به شمار میره. شما خود پیغمبر رو نگاه کنید، با اون مقام و عظمت مأمور میشه که جهاد بکنه با دشمنان. خب به تبع پیروان او هم باید خودشون رو آماده بکنن برای جهاد و قتال در راه خدا. یا ایها النبی جاهد الکفار و المنافقین وغلظ علیهم، سوره تحریم آیه 9. ای پیامبر با کفار و منافقان بجنگ و خشونت به خرج بده، سخت بگیر بر آنان. شما میدونید که پیامبر ما یک نشانش اینه که رحیم، رسول رحمت و مهربان، اما در جای خودش هم مهربان، گفت درشتی و نرمی به هم در به است، چرگزن که جراح و مرهم نه است. در جای خودش مهربان اما در جای خودش هم خشن و استوار باید در مقابل دشمن باشه. از طرفی به مؤمنان هم هشدار میده، هشدار قرآن کریم هست: مبادا محبت به پدر و مادر، همسر، فامیل، ثروت، تجارت، خانه مانع شما از رفتن به جهاد بشه. اگر چنین شد منتظر فرمان الهی باشید. توبه 24. و از طرف دیگه مجاهدان در راه خدا رو برتر از دیگران معرفی میکنه: فضل الله المجاهدین علی القاعدین اجرا عظیما، نساء 95. یعنی خداوند فضیلت داده، برتری داده اونایی که در راه خدا میجنگن بر اونایی که نشستن تو خونه هاشون مثلا. و در احادیث هم از جهاد و مجاهد و مقاتل تجلیل شده. امیرالمومنین علی علیه السلام فرمود: الجهاد عماد الدین و منهاج السعدا. جهاد در راه خدا ستون دینه، راه روشن نیکبختان هست. پیامبر خدا فرمود بهترین انسان کسیست که جان خود رو کف دستش گرفته در راه خدا با دشمنان او داره مبارزه میکنه و آرزو میکنه یا در راه خدا بمیره یا کشته بشه. و این حدیث رو هم دزمندگان ارجمند 8 سال دفاع مقدس که سرفرازانه الان در میان ما زندگی میکنن بشنوند و لذت بیشتری ببرند. رسول خدا فرمود لا یجتمع غبار فی سبیل الله و دخان فی جهنم. رزمنده‌ای که گرد و غبار جبهه بر سر و صورتش نشسته، این دیگه در آتش دوزخ نمی‌سوزه. خب شما می‌دونید که جهاد رو دو قسم تقسیم می‌کنن. یه جهاد اصغر داریم، یه جهاد اکبر داریم. جهاد اصغر مبارزه با دشمن بیرونی و ظاهری است، اما جهاد اکبر به تعبیر پیامبر جهاد با نفس. خوشا به حال کسانی که در هر دو جبهه جنگیدن و پیروز شدن و محبوب خدا گشتن. ای شهان کشتیم ما خصم درون، مندخص میزان بتر در اندرون. رسول خدا فرمود که افضل الجهاد من جاهد نفسه التی بین جنبه. بهترین جهاد، جهاد کسیست که داره با هوای نفسش می جنگه. امیدواریم ما بتونیم با حضور در صف مقابله با بیگانگان و مخالفان اسلام و با حضور در میدان مبارزه با نفس جزء مجاهدان واقعی باشیم، مجاهدان فی سبیل الله که محبوب خدا هستند. فرمود ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كانهم بنيان مرصوص. خب در پایان برنامه عرض می‌کنیم، تا چند برنامه که آشنا شدیم با چهره‌های مورد ستایش و نکوهش در قرآن، ان شاء الله توانسته باشیم خود را نزدیک بکنیم به کسانی که مورد علاقه و محبت و ستایش خدا هستند و دور بکنیم خودمون را از کسانی که مورد نکوهش او. اللهم وفقنا لما تحب و ترضا، خدایا آنچه میپسندی و مورد رضایت توست و محبت توست ما را در آن موفق بدار. والحمد لله رب العالمین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
يا رب العالمين يا رب العالمين
يا رب العالمين
يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب
يا رب العالمين
يا رب العالمين
يا رب العالمين
يا رب العالمين.
خب عزیزان، دومین بخش از سخنان استاد دهشیری رو به اتفاق شنیدیم. یادمون باشه جهاد در راه خدا فقط ستیز با دشمن بیرونی و دشمنی که روبروی ماست و میبینیمش نیست. جهاد با نفس بزرگترین و مهمترین جهاده. امیدواریم ما و شما در این دو میدان پیروز و سربلند باشیم. براتون لحظه‌هایی شاد و خرم آرزو میکنیم و تا مجالی دیگه به آفریدگار یکتا میسپاریمتون. خدا یار و نگهدارتون.
با آیه زندگی خدایی شده ای، سرشار و زلال و کبریایی شده ای، ما زاده خاکیم و جهان زاده اش، در ساحت حق الالهدایی شده ای.
خیلی متشکرم از همراهی شما شنونده های محترم. برنامه آیه ها و نکته ها رو تقدیمتون کردیم. بیانات حجت الاسلام دهشیری که انشالله مورد استفادتون قرار گرفته باشه و اگه علاقمند هستید این برنامه رو مجدداً بشنوید و یا به دیگران توصیه کنید که بشنون، خدمتتون عرض میکنم. بازپخش این برنامه فردا ساعت 10:30 صبح تقدیمتون خواهد شد. از ساعت 14:50 برنامه باران رو تقدیمتون میکنیم. بیانات آیت الله نعیم آبادی درباره مواسات و همدلی در آینه معارف دین. از ساعت 15 هم به محضر قرآن مشرف میشیم و ترتیل خوانی جزء 14 قرآن کریم توسط استاد پورزرگری رو پخش خواهیم کرد. از ساعت 16 پرسمان مهدوی تقدیمتون میشه. صحبت‌های حجت الاسلام یوسفیان در پاسخ به برخی پرسش‌های مهدوی. ساعت 16:30 بازپخش مسابقه آیات نور که امروز صبح تقدیمتون شده تقدیمتون می‌کنیم که اختصاص داره به سؤالی از جزء 14 قرآن کریم. ساعت 16:40 جرعه‌ای از احکام رو می‌شنوید که اختصاص داره به بیان احکام روزه. ساعت 16:45 برنامه نمایشی بی بی گل رو میشنوید در قالب برنامه باغ تماشا. از ساعت 17:05 علاقمندان مسابقه کتابخانه یار مهربان میتونن برنامه خودشون رو به صورت زنده بشنوند. ساعت 18 سفری معنوی خواهیم داشت به حرم مطهر حضرت معصومه سلام الله علیها و مراسم تعویض پرچم حرم حضرت رو در شب میلاد با سعادت امام حسن مجتبی علیه السلام کریم اهل بیت علیه السلام تقدیمتون خواهیم کرد. ساعت 18:55 برگزیده سخنان حضرت امام خمینی رحمت الله علیه رو در کلام امام میشنوید. با آخرین خبرهای جهان اسلام در ساعت 19 آشنا خواهیم شد به مدت 15 و برنامه ضیافت ویژه برنامه لحظه های افطار رو از ساعت 19:15 میشنوید. در این برنامه به استقبال لحظه ملکوتی اذان مغرب به افق شهر مقدس قم در ساعت 20:17 خواهیم رفت. برنامه حکیمانه صحبت‌های حجت الاسلام رفیعی با موضوع اخلاق در نهج البلاغه را میشنوید. زیارت امام حسن علیه السلام را ساعت 20:55 زمزمه می‌کنیم. از ساعت 21 تا 21 و ده دقیقه هم آخرین خبرهای معارفی رو خواهیم شنید. برنامه فلسطین که اختصاص داره به مرور تاریخ فلسطین رو ساعت 21:10 و برنامه کریمانه رو هم در ویژه شب ولادت امام حسن مجتبی ساعت 21:30 تقدیمتون خواهیم کرد. لطفا ما رو همراهی بفرمایید و برنامه باران رو بشنوید. صحبت‌های آیت الله نعیم آبادی درباره مواسات و همدلی در آینه معارف دین.
باران باران پیام مهربانی قطرت دریاست، پیغام عشق آسمانی شعر تو گویاست.
همدلانه میباریم مثل باران.
باران به بار و روشنی جاری کن و پاکی، باران بشوی از شیشه هامان گرد غمناکی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین ام القاسم المصطفى محمد و لعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. عرض کردم یکی از مطالبی که در ایجاد روحیه خدمت به مردم و مواسات مؤثره شناخت دنیاست. سخنی از مولا نقل کردیم، خطبه 203 نهج البلاغه. ادامه اون خطبه رو خواهیم داشت بعد از بیان این که دنیا ممر است نه مغر. مولا ادامه میده: ولا تحتکو استارکم عند من یعلم اسرارکم. پرده برداری نکنید، حدک نکنید، پرده ها رو کنار نزنید نزد کسی که اسرار شما رو، پنهانی های شما رو میدونه. و اخرجو من الدنیا قلوبکم من قبل ان تخرج منها ابدانکم. چه زیبا سخن مولا فرمود قبل از این که بدنهای شما از دنیا خارج بشه، قبل از او دلهاتون از دنیا خارج کنید. دلهاتون چسبیه به دنیا نباشه. چه این همه دنیا دنیایی بودن؟ دنیا خوبه، دنیایی بودن بده. حالا بعد توضیح میدی. و اخرجو من دنیا قلوبکم. اینقدر نچسبید به دنیا. موقع جان دادن اگر چسبیده باشی خیلی سخت جان میدی، خیلی سخت، خیلی. از باغ و راغ و اتومبیل و ساختمان و اون چه یک عمر به دست آوردی جدا بشی، میدونی چقدر اذیت میشی. اما نه، دنیا رو به عنوان ممر انتخاب کردی، ازش هم استفاده کردی، از ماشینش بهره بردی، از امکاناتش بهره بردی، اما دنیا رو به عنوان آخرت دیدی. مردن زحمتی نداره، راحت. کسانی سخت جان میدهند که سخت دلبستگی به دنیا دارند. از کدام تا جان از این همه امکانات خارج کنه بسی سخت است. قبل از این که بدنهای شما از دنیا خارج بشه، دلاتون از دنیا خارج کنی. ففیها اختبرتم. ببینید مولا دنیا رو چگونه تفسیر می‌فرماد. دنیا آزمایشگاهه. ففیها اختبرتم، در این دنیا آزمایش شدید. دنیا آزمایشگاهه. ولی غیرها خلقتم. شما برای اینکه در دنیا بمانید خلق نشدید، خلق شما در دنیا برای غیر دنیاست، ولی غیرها خلقتم. بعد فرمود که انسان که از دنیا می رود دو صحنه کاملا متضاد به وجود میاد. مردم میگن چی گذاشت، مخصوصا قراس همان از وارث. خیلی خوب باشی میشینن یک ساعت همه رو تصمیم گیری میکنن، میگن دزدی منزل طلبه رفت، دزد ناشیاخه منزل طلبه چرا رفتی؟ رفت و ظرفش رو پهن کرد و چادری داشت، هرچه اساس طلبه رو گذاشت توی این چادر پارچه، خواست بلند کنه، گفت یا علی، طلبه پاشد و گفت بذار زمین، من یکم یا حسین گفتم اینا رو جمع کردم، تو یک یا علی میخوای ببری بذار زمین، یک عمر یا حسین گفتی مؤمن، تازه وارث خوب در یک نشست یک ساعتی همه رو تمام میکنه، او چاق میشود و اگر خودتو چاق نکرده باشی اونجا لاغر لاغر لاغر، وارث چاق چاق چاق. فرمود ان المرء اذا هلک قال الناس ما ترک، انسان وقتی که از دنیا برود مردم میگفت میگن که چی گذاشت، اما یک ندای دیگری هم وجود داره، اون ندا اینه که فرشتگان میگن چی آورد، چی جلو قرار داد، چی فرستاد، اینا میگن چی گذاشت، اونا میگن چی فرستاد. لله آباکم، شما رو به پدرانتون قسم میدم، فقدمو بعضا یکن لکم قرضا. چه زیباست. اولا ما انسان ها باید خجالت بکشیم که خدا به ما میگه که به من قرض بدید، همه چیز مال اوست، میگه به من قرض بدید. قرض مال خودشه، مثل اینکه پدر از مال خودش به پسر بگه میشه مقداری به من محبت کنید، به من یه خورده از این امکانات بدید. پروردگار با این جایگاه عظیمش مالک ملک همه چیز از اوست، میگه من ذلذی یقرض الله قرضا حسنا. مولانا فرمود حالا که اینه، فقدمو بعضا، برخی از این مالتون رو بفرستید، برخی رو بفرستید جلو، ولی اونجا نیاز دارید، چه نیاز دارید، محل زندگیتون اونجاست. فقدمو بعضا یکن لکم قرضا، به خدا قرض بدید، دین بدید، به خدا بدید، اونجا بهتون میده. آقای ثروتمند، آقای که پول داری، چه میشود اگر مثلا 10 یخچال 100 یخچال هرچی در توان توست، ولی 100 خانواده میخوان عروسی بکنند، یا حتی فقیری که یخچال نداره، یخچال داری، یخچال صد بین رفته، چرا نمیفرستی؟ فقط دمو بعضن یکن لکم قرضا ولا تفرفو کلن فیکون فرضن علیکم. همه رو نذارید اینجا، بر چی میذاری؟ اینجا همه رو نگذارید تا اون فرضش به گردن شما باشه، تکالیفش به گردن شما باشه. ولد که نمی کنن. چرا خمسشو ندادی؟ چرا زکاتشو ندادی؟ چرا به فقرا کمک نکردی؟ چرا به امر پدر از دنیا رفتت نرسیدی؟ فقط دمو قرضا، قرض به پیش بفرستید و تکلیف و فرض برای خودتون باقی نگذارید. اگر کسی واقعا دنیا رو اینطور بشناسه، مواظب دیگران نیست، به دیگران کمک نمیکنه، دیگران رو در مال خود شریک نمیکنه، اشکال در همین است که ما دنیا رو آخرت میدانیم و آخرت رو در حد دنیا هم قبول نداریم، یعنی در دلمون باور نداریم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
به لذات دنیا مشو پا.